ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. خوش آمدید به این مجله. اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان صدای ما رو میشنوید، شبانگاه چهارشنبه است. 16 اردیبهشت ماه 1394، ششم ماه می سال 2015 میلادی. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم جمشید زند. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
با سلام. تا ساعتی دیگر مهلت قانونی تعیین شده برای بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر کنونی اسرائیل، برای تشکیل کابینه جدید به پایان می‌رسد. حزب لیکود به رهبری نتانیاهو در انتخابات ماه مارس 30 کرسی کنست یا پارلمان اسرائیل را به دست آورد و مأمور تشکیل کابینه جدید شد. ولی وی برای تشکیل کابینه باید با احزاب کوچکتر ائتلاف کند. آقای نتانیاهو برای باقی ماندن در مقام خود باید ائتلافی با مجموع 61 کرسی از 120 کرسی پارلمان را تشکیل دهد. کنارگیری روز دوشنبه آویگدور لیبرمن، وزیر خارجه و حزب دست راستی او، از دولت ائتلافی اسرائیل نتانیاهو را در موقعیت دشواری برای تشکیل دولت در چند ساعت آینده قرار داده است. در صورت شکست او، احتمالاً رهبر حزب اپوزیسیون اتحاد صهیونیستی که 24 کرسی پارلمان را به دست آورده، مأمور تشکیل دولت جدید خواهد شد. شورای پناهندگان نروژ در جدیدترین گزارش خود میگوید در سال گذشته روزانه 30,000 نفر در کشورهای خودشان به دلیل بحرانهای سیاسی و جنگ آواره شدند. در این گزارش گفته شده تعداد کل کسانی که در کشور خودشان جابجا شدند در سال گذشته 11 میلیون نفر افزایش یافته و تعداد کل آوارگان به 38 میلیون نفر رسیده است. شورای پناهندگان نروژ تأکید کرده که این تعداد کسانی را که به کشورهای دیگر پناه بردند شامل نمی شود. در سال جاری سوریه با 7 میلیون و 600 هزار آواره داخلی و 4 میلیون پناهنده در کشورهای دیگر در صدر جدول قرار گرفته است. خبرگزاری فارس به نقل از مدیرعامل شرکت پارس طلایی خبر داده است که روز چهارشنبه دادگاه حکم تخلیه و فروش اموال کشتی توقیف شده در بندر عباس را صادر کرد. هفته گذشته یک کشتی باری با پرچم جزایر مارشال و 24 خدمه آن از طرف نیروی دریایی سپاه پاسداران در آب‌های تنگه هرمز توقیف شدند. دلیل توقیف کشتی بدهی شرکت دانمارکی مرسک به شاکی خصوصی در ایران اعلام شد. اکنون حمیدرضا جهانیان، مدیر عامل شرکت پارس طلایی، میگوید قاضی ملکوتی دستور داده با مزایده اموال و بارهای این کشتی بدهی شرکت او و جریمه 5 میلیارد ریالی دولت پرداخت شود. وی در این حال به شرکت کشتیرانی مرسک پیشنهاد کرده با پرداخت خسارت دولتی و کسب رضایت از شرکت پارس طلایی کشتی خود را آزاد کند. تاکنون مقامات دولت ایران و شرکت مرسک واکنشی به این حکم دادگاه و اظهارات مدیرعامل شرکت پارس طلایی نشان ندادند. رئیس بانک مرکزی سوریه اعلام کرده است که توافق اولیه با بانک مرکزی ایران برای گشایش یک خط اعتباری 1 میلیارد دلاری حاصل شده است. ادیب میاله، رئیس بانک مرکزی سوریه، روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری بلومبرگ گفت این دومین خط اعتباری 1 میلیارد دلاری ایران برای کمک به اقتصاد سوریه از سال 2013 خواهد بود. در بهمن ماه سال 91 بانک توسعه صادرات ایران نیز در وبسایت خود از اختصاص خط اعتباری 1 میلیارد دلاری این بانک برای سوریه خبر داده بود. خبرگزاری بلومبرگ می‌نویسد بشار اسد با کمک‌های مالی و نظامی ایران توانسته تاکنون دوام بیاورد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین اخبار ایران و جهان رو می‌شنیدید از همکارم جمشید زند و خبرهای بیشتر رو می‌تونید از طریق وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله شبانگاهی از این موضوعات بیشتر خواهید شنید. پادشاه عربستان درباره نقش ایران در خاورمیانه هشدار می‌دهد. ایران می‌گوید این اظهارات تحلیل نادرستی از نقش ایران است. 4 متهم در قتل فرخنده زن جوان افغان به اعدام محکوم شدند. و از محمد رضا شجریان خواهیم گفت که می‌گوید چند سالی است اجازه ندارد برای مردم کشورش بخواند. برای اینکه شنونده این گزارش ها و گزارش های بیشتر باشید دعوت میکنم تا 10:30 دقیقه شب در ایران همراه ما همراه رادیو فردا بمانید. گزارش ها را از یمن آغاز میکنیم، جایی که خبرنگار رادیو فردا و روی خط هست ایلیا جزایری، خبرنگار خاورمیانه یا رادیو فردا با ماست تا درباره یمن صحبت کنیم و درباره تحولات یمن صحبت کنیم. اینکه حوثی ها، شیعیان حوثی در یمن در حال پیشروی هستند، در عدن نقطه استراتژیکی است. و ایلیا سلام مجدد به تو و اینکه چه خبرهای تازه‌ای هست در عدن؟ ایلیا صدای من رو میشنوی؟
بله، حالا سلام به تو همه شنوندگان از رادیو فردا. اینطور که منابع محلی میگن شبه نظامیان گروه حوثی وارد منطقه التواهی در شهر عدن شدن. این یکی از مناطق مهم برای هواداران عبدالرباح منصور هادی رئیس جمهوری یمن هست. در این منطقه مؤسسات مهم دولتی از جمله کاخ ریاست جمهوری و دفاتر امنیت کشور قرار دارن، همچنین بندر اصلی شهر عدن در این منطقه قرار داره. ورود حوثی ها به این منطقه به این معنی هست که اونها تقریبا دارن کنترل عدن رو در دست میگیرن. الان که داریم صحبت میکنیم درگیری های سنگینی در منطقه تواهی در جریان هست و هر ساعت داره بر شمار قربانیان در این شهر نزدیک میشه. اینها در حالی است که بمباران جنگنده های ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی همچنان ادامه داره در برخی مناطق که حوثی ها در اون حضور دارن.
به تعداد قربانیان اشاره کردی ایلیا، در روزی که پشت سر گذاشتیم تعداد زیادی غیر نظامی هم در درگیری های یمن کشته شدند. چه اطلاعات تازه‌ای از این موضوع مطرح شده؟
بله، در همین منطقه التواهی هانا دست کم 45 غیر نظامی امروز کشته شدن در روزی که گذشت. کشته شدن شدگانی که در همین منطقه التواهی هستن، خب این منطقه 15 روز هست در محاصره حوثی ها قرار داره و حملاتی که صورت گرفته باعث شده شمار زیادی از غیر نظامی هم کشته بشن. علاوه بر اون یکی قایقی که داشته بعضی از غیر نظامی ها رو حمل می‌کرده از بندر این منطقه تا به جای امبرسه هم مورد هدف اصابت موشک شلیک شده از سوی حوثی ها قرار گرفت. اما منابع حوثی اعلام کردند که جنگنده های عربستان سعودی در بمبارانی که شمال یمن رو کردند در روز گذشته دست کم 22 تن از غیر نظامیان رو کشتن. اینها علاوه میشه بر 3 غیر نظامی کشته شده در عربستان سعودی که با خمپاره ای که از سوی حوثی ها شلیک شده جان خودشون رو از دست دادن.
و ایلیا، این اتفاقات داخل یمن میفته، در بیرون از یمن صحبت از تلاش برای گفتگو، ایجاد گفتگو بین گروه های درگیر یمنی هست و در این حال افزایش کمک های انسان دوستانه برای کمک به مردم یمن، چه صحبت هایی شده؟ آمریکا رو میدونیم که تصمیمش رو اعلام کرده مبنی بر ارائه کمک های بیشتر، حدود 68 میلیون دلار.
درست، آمریکا اعلام کرده که 68 میلیون دلار میخواد کمک کنه به گروه های امدادرسان یمنی، اما آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفته که بسیار نگران هست از وضعیت انسانی در یمن و تاکید کرده که میخواد با مقام های سعودی گفتگو کنه بر سر آتش بس در یمن. آتش بسی که اگر شکل بگیره میتونه کمک کنه به رساندن کمک های انسانی بیشتر به مردم ساکن منطقه آسیب دیده، به ویژه اینکه 22 سازمان حقوق بشری که ارائه کمک میکردن از جمله چند سازمان بین‌المللی گفتن شاید به خاطر کمبود سوخت عملیاتشون متوقف بشه در یمن.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه، از تازه ترین تحولات یمن برای ما صحبت میکرد. ما در حالی این اتفاقات در یمن و پیرامون یمن میفته که ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی در نشست شورای همکاری خلیج فارس از کشورهای عرب منطقه خواست با تهدیدی خارجی که به گفته او قصد تسلط بر منطقه را دارد مقابله کنند. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد.
در حالی که ناآرامی ها در یمن همچنان ادامه دارد و به مناطق مرزی این کشور با عربستان سعودی کشیده شده، پادشاه عربستان در اظهاراتی تاکید کرده که توافق اتمی با ایران نباید به قیمت بی‌ثباتی منطقه تمام شود و از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس خواسته که در مقابل آنچه دخالت های ایران در یمن خواند بایستند. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی روز سه‌شنبه در نشست شورای همکاری خلیج فارس بدون نام بردن از ایران بر لزوم مقابله با تهدید خارجی در منطقه تاکید کرد. تهدیدی که به گفته او با ایجاد اختلاف‌های فرقه‌ای به دنبال گسترش کنترل و سلطه خود بر منطقه است. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن ترکیه میگوید منظور از تهدید خارجی همان ایران است.
اگر به نقشه منطقه نگاه کنیم میبینیم که ایران در واقع اکثر این کشورها رو به شکلی دور زده، از طریق یمن میخواسته یک جبهه جنوبی برای این کشورها درست کنه، از طریق سوریه هم سیاست‌های منطقه‌ایش رو ادامه میده و کمک میکنه به حزب الله و همینطور در عراق و جاهای دیگه. بنابراین اینها اگر توجه نمی‌کردن به اون چه که داره اتفاق میفته در کنار اونها، طبیعتاً ممکنه ایران فردا وارد ریاض بشه. به همین خاطر تلاشی که الان صورت میگیره تلاشی برای وجود این کشورهاست و کاستن از توسعه طلبی که جمهوری اسلامی داره در منطقه انجام میده.
نشست شورای همکاری خلیج فارس با حضور رهبران کشورهای قطر، بحرین، عمان، کویت، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و فرانسه در ریاض برگزار شد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در این نشست بر حمایت از عربستان سعودی تاکید کرد. ملک سلمان و فرانسوا اولاند روز سه‌شنبه همچنین در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که این دو کشور بر نیاز به توافقی قابل راستی آزمایی، پایدار، روشن و الزام‌آور با ایران تأکید دارند. توافقی که به گفته رهبران فرانسه و عربستان سعودی نباید امنیت منطقه و همسایگان ایران را به خطر بیندازد. حسن هاشمیان.
الان با آمدن آقای فرانسوا هولاند تصمیم گرفتن که از این برگه فرانسه به نحو احسن استفاده کنند، چون که فرانسه هم در شورای امنیت و در اون گروه 5+1 خیلی تاثیرگذار بر پرونده هسته‌ای. مسئله دوم این که آقای فرانسوا هولاند میتونه ارتش لبنان رو بی‌طرف بکنه در این منطقه و نهایتاً در مورد سوریه میتونه بیشتر فشار بیاره.
از سوی دیگر ایران اظهارات رهبران فرانسه و عربستان سعودی را بر پایه یک تحلیل اشتباه ارزیابی کرده. مرضی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه در واکنش به اظهارات رهبران فرانسه و عربستان سعودی گفت ایران تهدیدی برای منطقه نیست، بلکه همواره خیرخواه کشورهای منطقه بوده و این قبیل تحلیل‌های اشتباه منافع هیچ کشوری را تأمین نخواهد کرد. او بار دیگر حملات نظامی ائتلاف به مواضع حوثی‌ها در یمن را محکوم کرد و از جامعه جهانی خواست قبل از وقوع به گفته او یک فاجعه انسانی در یمن اقدامی انجام دهند.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد را می‌شنیدید.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌شنوید.
19:43 دقیقه در اروپای مرکزی است جایی که صدای رادیو فردا رو از اون میشنوید و ما در واشنگتن رهبر اکثریت جمهوری خواه سنای آمریکا راه رأی‌گیری آزمایشی در مورد لایحه بازنگری توافق اتمی با ایران رو هموار کرده است. این رأی‌گیری فردا پنج شنبه انجام خواهد شد. گزارشگر رادیو فردا گزارش میده که با پیشنهاد حدود 70 متمم از سوی سناتورها رأی‌گیری برای این لایحه به تأخیر افتاده است. نادر صدیقی در واشنگتن.
سرانجام پس از دو هفته بحث‌های موافق و مخالف، سناتور میچ مک‌کانل رهبر اکثریت جمهوری‌خواه سنای آمریکا راه را برای رأی‌گیری در مورد لایحه بازنگری توافق اتمی با ایران هموار ساخته است. این لایحه که در 25 فروردین ماه گذشته در کمیته روابط خارجی سنا به اتفاق آرا تصویب شد، به دلیل مخالفت‌ها و پیشنهاد متمم‌های گوناگون زمینگیر شده و بعضی از سناتورهای جمهوری‌خواه در مخالفت با آن می‌گویند که بازنگری در توافق اتمی با ایران به گفته آنها موجب توقف یک توافق بد نخواهد شد. در این زمینه سناتور مارکو روبیو کاندیدای کسب مقام ریاست جمهوری در انتخابات سال آینده میلادی و سناتور تام کاتن که در انتخابات میاندوره‌ای پارسال از نمایندگی مجلس به سنا راه یافت سرسخت‌ترین مخالفان بودند. البته مخالفت ها با مخالفان نیز بخشی از روند به تأخیر افتادن رأی گیری بوده است. سناتور باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی 25 فروردین به دنبال تصویب لایحه پیشنهادیش گفته بود که سناتورها فرایندی را تصویب کردند که در صورت امضای توافق اتمی اطمینان حاصل کنند که به تمام پرسش ها در این زمینه پاسخ داده شده. سناتور کورکر که به همراه سناتور دموکرات باب منندز لایحه بازنگری توافق اتمی با ایران را تدوین و پیشنهاد کردند، خود از جمله کسانی است که متممی را به لایحه ارائه داده است. بر مبنای این متمم تازه، متن فارسی توافق نهایی نیز باید از سوی دولت اوباما به کنگره تسلیم شود. البته بحث‌های سناتورها تنها بر سر چارچوب لایحه پیشنهادی محدود نبوده، بلکه تصویب آن را به پذیرش پیشنهادهای جنبی مشروط کرده است. از جمله سناتور روبیو میگوید که در لایحه این پاراگراف گنجانده شود که جمهوری اسلامی باید آشکارا به حق حیات اسرائیل اعتراف کند و آن را بپذیرد. رهبران حکومت ایران بارها کشور اسرائیل را با عناوینی مانند قده سرطانی در خاورمیانه توصیف کردند. چند تن از سناتورها هم کاهش و یا لغو تحریم‌ها را به آزادی 4 شهروند زندانی در جمهوری اسلامی ایران مشروط کردند. سناتور تام کاتن پیشنهاد کرده که پیش از لغو تحریم‌ها رئیس جمهوری آمریکا باید تایید کند که دولت ایران از اعمال تروریستی علیه آمریکا و شهروندانش دست برداشته است. نکته ای که پیشتر با مخالفت کاخ سفید روبرو شده. جاش ارنست سخنگوی رئیس جمهوری آمریکا میگوید که این پیشنهادی غیر واقع بینانه است، چرا که دولت آمریکا همواره تاکید کرده که توافق با ایران بر موضوع جلوگیری این دولت از دستیابی به سلاح اتمی متمرکز است. گفتگوهای جاری هم موفق به برطرف کردن فهرست بلند بالایی از دشواری‌های ناشی از رفتار جمهوری اسلامی نخواهد شد. بنابراین گنجاندن موضوع تروریسم در توافق اتمی پیشنهادی مسموم کننده بر چنین توافقی خواهد بود. در رأی‌گیری روز پنجشنبه 60 رأی موافق سناتورها شانس تصویب نهایی لایحه بازنگری توافق اتمی با ایران را تا حدود زیادی تضمین خواهد کرد. سناتور باب کورکر تدوین کننده اصلی لایحه پیشبینی کرده که سرانجام 90 تن از سناتورها به لایحه رأی مثبت خواهند داد. در چنین حالتی رئیس جمهوری آمریکا نیز به هر دلیلی قادر به وتوی آن نخواهد بود.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو میشنیدید از واشنگتن. 22:17 دقیقه در ایران هست. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. یادآوری میکنم که شما همواره میتونید با ما در تماس باشید، مثل این شنوندگان که با ما تماس گرفتند و نظرشون رو با ما و شما در میون گذاشتن. با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
من یه کارگری که ماهیانه 400,000 تومان درآمد بیشتر ندارم، امسال که سال قرارداد منزل مسکونیم تموم شده دنبال خونه میگردم، کمترین خونه که تونستم پیدا بکنم ماهی 600,000 تومان اجاره بهاشه. میخوام اقتصاددانان به من بگن چطور میتونم من یه خونه پیدا کنم که ماهی 600,000 تومان پول رو بتونم توی زندگی تقسیم بکنم. لطفا به من خبر بدید اون موقع چطور 1,000,000,000 دلار پول رو به سوریه میدن.
من نمیدونم این کشور اسرائیل و مخصوصا کشور عربی چرا اینقدر ناراحتن که ایران داره با جامعه جهانی مخصوصا با آمریکا روابط برقرار میکنه و مثل یک گروه اقلیتی در ایران نگران هستن. یه پیغامی داشتم واسه آقای خامنه ای، میخواستم بهشون بگم دست از این لجاجت و یکدندگی دست بردارید و مطمئن باشید برای منافع ملی ایران خیلی بهتر است و این اقلیت رو پس برانید. امیدوارم که ملت ایران و آمریکا به صلح و دوستی مثل گذشته دست پیدا کنند.
آقای فرانس باولان، شمایی که با واسه 5-6 میلیارد تومان پول با کشورهای عربی دست دوستی دادید و سر یک سفره نشستید با اونا برای مقدار تخفیف نفتی، تخفیف تو دلار، این درست نیست که از اونها حمایت کنید بدون اینکه بدونید. چرا عربستان به اسرائیل اعتراض نمیکنه به شهرک سازی و چرا قبل از اینکه آمریکا به داعش حمله کنه تو عراق عربستان به داعش حمله نکرد ولی به حوثی ها حمله کرد؟ این انصاف نیست که شما واسه چند میلیارد دلار برید اونجا و این حرفا رو بزنید و این حمایت ها رو بکنید.
من میخوام احساسات زنا رو تو تابستان بگم در ایران. تابستان فصل خوب خدا اما نه برای ما. وقتی حجاب آهنین پوشانند بر نازک پیکر ما، بیجنگ و کارزار زره آهنین باشد بر تن ما. اینجا جهنم است که برند مرا پیش از روز جزا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پنجاه روز پس از قتل فجیع یک دختر جوان در کابل به دست مردان مسلمان، دادگاهی در کابل 4 تن را به اعدام، 8 تن را به حبس و 18 تن را تبرئه کرده است. این حکم اما از سوی خانواده فرخنده نوعی عوام فریبی شمرده شده است. مهرداد قاسمفر و جزئیات بیشتر.
قاتلان فرخنده، دختر 26 ساله افغان که از سوی عده‌ای از مردان خشمگین در کابل بعد از ضرب و شتم شدید در برابر نگاه عابران سوزانده و به قتل رسید، به اعدام محکوم شدند. در کنار این حکم که در یک دادگاه بدوی در کابل صادر شده، در این حال برای 8 تن دیگر نیز احکامی تا 16 سال زندان صادر شده است. 50 روز پیش شمار زیادی از مردان مسلمان با این گمان که فرخنده دختر جوان افغان به قرآن کتاب مقدس مسلمین بی احترامی کرده، او را در ملأ عام با کوبیدن سنگ و چوب بر پیکرش به قتل رسانده و سپس سوزاندند. اتهامی که بعدتر معلوم شد به کلی ساختگی بوده است. دادگاه بدوی کابل اما 18 تن را نیز از مشارکت در این جنایت تبرئه کرده. 18 تنی که گفته می شد در این قتل مشارکت داشتند. با این حال این حکم با اعتراض شدید خانواده مقتول مواجه شده است. پدر فرخنده به بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفته است که این احکام با هدف فریب و برای ساکت کردن افکار عمومی و تحت فشار مقامات بالاتر صادر شده است. حبیب حکیمی روزنامه‌نگار در کابل در این باره به ما میگوید:
در پرونده قتل فرخنده تعداد زیادی متهم هستند. مهمترین باب این قضیه این است که تعدادی از افسران پلیس افغانستان متهم به مشارکت در قتل فرخنده و حتی همکاری با مهاجمین هستند و این نقطه بسیار مهم است. برای اولین بار پلیس افغانستان متهم به مشارکت در قتل یک انسان بی‌گناه میشه و در عین زمان پلیس متهم است وظیفه‌اش به صورت درست انجام نداده و خواستار کمک نشده در اونجا، گرچه برخی از افسران پلیس رد کردن مسئله را گفتن. وقتی که با مراکز پلیس تماس گرفتن به خاطر کمک از مراکز پلیس بهشون کمک نشده و پاسخ داده نشده، بل به هر حال تعدادی از افسران در اینجا متهم همشان وای باعث شده که یک نوع اعمال فشار از طرف برخی از افراد در درون نظام افغانستان صورت بگیره تا اینا تبرئه شوند، ولی تا هنوز به نظر میرسه که این فشارها بالای محکمه تأثیری نداشته و به نظر میرسه که خانواده فرخنده از این حکمی که علیه اینها صادر شده راضی نیست، چون به فقط در این پرونده 4 نفر محکوم به اعدام شدند.
با این حال گفته می شود که هفته آینده دادگاهی هم برای محاکمه 19 پلیس که به اهمال در برابر این جنایت متهمند برگزار خواهد شد. اما حبیب حکیمی روزنامه‌نگار درباره این که آیا این احکام صادره به اقناع افکار عمومی در افغانستان انجامیده است یا خیر میگوید:
نه، تا هنوز رضایت عمومی به اون اندازه نیست. تا هنوز شکوک زیادی در میان مردم وجود دارد که شاید پرونده خطر فرخنده تحت تاثیر مسائل سیاسی و مسائل دیگری قرار گرفته باشه و عدالت رعایت نشده باشه. ولی آنچه مهم است این است که این پرونده به صورت بسیار گسترده رسیدگی شد و دادستانی افغانستان و محکمه افغانستان روزهای زیادی را در قضیه سپری کرد تا بتواند که اعتماد عدالت را از یک طرف برقرار بکند، از سوی دیگر با برقراری عدالت بتواند رضایت عمومی را حاصل بکند، بخاطر که افکار عمومی به شدت تحریک شده بود در قتل فرخنده.
دادگاه بدوی کابل اعلام کرده است که احکام صادره برای متهمین قابل اعتراض و تجدید نظر است و به منزله حکم نهایی محسوب نمی شود.
گزارش همکارم مهرداد قاسمفر رو می شنیدید.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خوب تر میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینی
نده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
و گزارش پایانی این مجله شبانگاهی به حوزه موسیقی ایران برمیگرده. محمد رضا شجریان، هنرمند ایرانی، میگوید چند سال است که اجازه ندارد برای مردم و در کشور ایران بخواند. وحید پوراستاد نگاهی داشته به این موضوع.
محمد رضا شجریان، استاد موسیقی سنتی ایران، روز سه‌شنبه 15 اردیبهشت در همایش بین‌المللی حافظ گفت: آنچه باید را تا به حال خواندم و از این به بعد هر چه بخوانم زیاده‌گویی و زیاده‌خوانی است. او در بخش دیگر از سخنان خود از اینکه نمی‌تواند برای مردم و در کشور خودش بخواند انتقاد کرد.
چندین ساله به خاطر اینکه من آنچه را که باید بخونم خوندم و بعد از این هر چه بخوام بخونم زیاده‌گویی و زیاده‌خوانی است و آبروریزی میشه، اینه که من اجازه ندارم که چندین ساله در مملکت خودم برای مردمان خودم بخوانم.
علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی که هم‌اکنون ساکن لندن است، درباره دلایلی که محمد رضا شجریان برای اجراهای خود در ایران با مشکل مواجه است میگوید:
آقای شجریان با وجود اینکه در سالهای ابتدایی انقلاب حتی در میان جریانهای مذهبی که به پیروزی رسیدن در انقلاب هم محبوب بود، اما به سرعت به دلیل اینکه وارد جریان در واقع حکومت و قدرت نشد به تدریج مغضوب شد. اولین ممنوعیت او ممنوعیت پخش آثار او در رادیو و تلویزیون بود که با وجود اینکه رادیو و تلویزیون آثار او رو پخش نمی کرد، از آواز ربنای آقای شجریان استفاده می کردن. این ماجرا ادامه داشت تا وقتی که آقای شجریان به پخش اون ربنا در واقع اعتراض کرد به دلیل اینکه حقوق معنوی او رعایت نمی شد. بعد ما بیاد داریم که در حدود سال 64 در وزارت ارشاد موانعی وجود داشت حتی برای انتشار آلبوم بیداد او که سیاسی تلقی می شد. در اون جریان مستقیما خود آقای خاتمی دخالت کرد تا اجازه انتشار اون آلبوم داده شد و در واقع چهره‌های تندرو چندان هم در سالهای بعدش هم از آقای شجریان راضی نبودند. اما مهمترین عاملی که حساسیت دستگاه امنیتی رو در واقع ایجاد کرد، حمایت او از اعتراضات مردم در جریان تقلب به انتخابات در سال 1388 و ماجرای جنبش سبز بود.
چندی پیش حسین نوشابادی، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت حسن روحانی، گفته بود محمد رضا شجریان برای برگزاری کنسرت‌های خود با محدودیت‌های قانونی روبروست که از سوی نهادهای دیگری قرار داده شده و ارتباطی به وزارت ارشاد ندارد. آقای نوشابادی اشاره‌ای به نام نهادها، سازمان‌ها و یا افرادی که این محدودیت‌ها را برقرار کرده‌اند نکرد. علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، در این زمینه میگوید:
با توجه به علاقه‌ای که خود آقای روحانی به آقای شجریان داره و بسیاری از مقامات در دولت او ابراز کردن، حتی این رو میشه گفت این که وزارت ارشاد از این نهادهای امنیتی نام نمیبره، معنای اون این هست که منظور او وزارت اطلاعات نیست. منظور همون نهادهایی هست که حکم‌های دیگر امنیتی هم میدن که کسی ریشه اون رو نمیدونه، مثل ماجرای حصر آقای موسوی و کروبی و یا ممنوعیت رسانه‌ای آقای خاتمی. بنابراین میشه گفت که مشخصا احتمالاً از سوی نهاد امنیتی وابسته به سپاه پاسداران یا دفتر رهبر جمهوری اسلامی این ممنوعیت احتمالاً صادر شده.
محمد رضا شجریان، خواننده و هنرمند موسیقی سنتی ایران، در سالهای گذشته در مصاحبه‌های مختلف از رفتار حکومت ایران با معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 انتقاد کرده بود. او در سال 89 در گفتگویی با شبکه تلویزیونی SBS استرالیا گفته بود وقتی آقای احمدی نژاد کسانی را که برای اعتراض به خیابان‌ها رفته بودند خس و خاشاک خواند، من هم اعلام کردم صدای این خس و خاشاکم. در میانه اعتراض‌های پس از انتخابات سال 88، محمد رضا شجریان ترانه زبان آتش را منتشر کرد.
تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، که من بیزارم از دیدار این خلبان ناهنجار. تفنگ دست تو
آقای شجریان در مورد دلایل ارائه این آهنگ گفته بود: با آتش نمی شود صحبت کرد، منطقی در گلوله نیست. با این آهنگ از کسانی که تفنگ دستشان می گرفتند و رو به مردم شلیک می کردند خواستم تفنگشان را زمین بگذارند.
دلیل بی زفت مهر تا ای با دوستی دشمن.
با صدای محمد رضا شجریان و گزارش همکارم وحید پوراستاد میرسیم به پایان این مجله شبانگاهی. سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید و آرزو میکنیم که شب و روز خوبی رو داشته باشید.